بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب یک سرفصل مهم دیگری که ما قبل از اینکه بخوایم اگر خدا لطف کنه و تو این جلسات برسیم به این مسئله و بخوایم تمدن اسلامی رو نقشه عینیش رو رو زمین بکشیم و نشون بدیم، یه مقدمه دیگه که اینجا حالا بخشش هم جلسه قبل اشاره شد باید اشاره بکنیم این مسئله است که در نظام تفکری علامه طباطبایی که بالخصوص سر مسئله اعتباریات کار شده و همچنین در نظام تفکری مرحوم امام رحمت الله تعالی علی که در علم اصول مفصل سر مسئله اعتباریات و اینکه شارع با لسان اعتبار و زبان اعتبار با مردم سخن میگه کار شده سر این معنا، یه مقداری باید یکم این واکاوی کنیم ببینیم اینجا که در واقع امروز در حوزه علوم انسانی جدید تصویری که از اعتبار ارائه میشه، حالا به علامه طباطبایی هم معمولا نسبت داده میشه حتی نه به امام، این چگونه تصویریه، درسته یا نه؟ من ثمره این نوع نگاه به اعتبار در حوزه های علوم جدید رو در جلسه قبل گفتم، معمولا اهتمام، علاقه، جدیت برای پیگیری نظریه اعتبار مرحوم علامه برای یک فسحت بال و وسعت بال و آزادی عمل برای تبیین جنبه های عرفی، اجتماعی، ابزاری موجود که نیاز بشر هم هست دنبال میشه. یعنی کأنه اینطور فکر میشه که اگر ما بخوایم با دین فقط کار کنیم، یعنی با تعبد فقط کار کنیم، این جایی برای این وسعت بال باقی نمیگذاره، ما به این وسعت بال نیاز داریم، میاییم با اعتبار این رو تأمین میکنیم. گفتم شبیه استفاده هایی که از نظریه منطقه الفراغ مرحوم سعد در حوزه بین در واقع دینی عرفی قرار استفاده های اتفاق بیفته که شما هم مستحضر هستید. خب این تصویر درسته یا نه؟ این تصویر غلط، به جد هم غلط. این تصویر به یک معنا اعتبار رو در عرض دین قرار میده، یعنی ما با دین تا چقدر کار کنیم، با عقل و اما نه عقل فلسفی، عقل عرفی، عقل اعتباری یا از این جور تعابیر چقدر کار کنیم. یعنی دو کاربری، یکی برای دین، یکی برای عقل، عقل عرفی و اعتبار. این چنین نگاهی اجمالا وجود داره. عزیزان این نگاه پیش علامه اینطور نیست. علامه اعتبار را سبک شارع میدونه در گفتار و در بیان و در دین. اعتبار خودش یکی از فنون ابزاری شارعه، نه چیزی در عرض کار شارع، در عرض دین. مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه در فصل اول بعد از این که توضیح میدن تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری رو و قواعدی که بر اعتبار حاکمه تا به اینجا میرسن و بالجمله فهذا النظام الاعتباری موجود فی ظرف الاجتماع و تمدن. اعتبار مال ظرف اجتماع و تمدنه. این تکمیل حرف قبلیه. من اجزاء رو دارم میگم، میچسبونم به همین اجزاء رو، بعد بر میگردم یک نگاه وحدانی و کلی به کل نظام علامه خواهیم کرد. الان تو قسمت قبل خدمت شما نشون دادم علامه اعتقاد دارن که چون ما به هدفی میخواهیم برسیم که انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی، یک، این هدف فطرت انسانه و انسان مفتور برای رسیدن به این هدف که فطرت الله التي فطر الناس علیها، و سیر زمان و تغییر زیست، تغییر فرد، تغییر علاقه، تغییر ابزار، تغییراتی که در بستر زمان در محیطهای اجتماعی به وجود میاد، اینها فطرت رو تکون نمیداد که لا تبدیل لخلق الله، یک. و این فطرت هم یک فردیت درش نوشته شده و هم یک اجتماعیت. خوندم عبارت شو، نوع انسانی مفتوره به اجتماعه. و دین قواعد رسیدن به اون مقصد، یعنی حیات طیبه، یعنی استخلاف، حیات سعیده به تعبیر علامه، برای این فطرته که اگر با فطرت هماهنگ نبود دین راهگشا نبود و غلط مینمود. و ذالک دین القیم، چون با فطرت همراهه، پس دین هم فردیت رو میگه هم اجتماعیت. اینا حلقه هایی که وضع کردیم. پس در فطرت انسان اجتماع نوشته شده. حالا میگیم این نظام اعتباری که حاکم بر موجودات اعتباریه، این فقط در ظرف اجتماع وجود داره، همون اجتماعی هم که در فطرت انسان نهفته است. پس ما در فطرت اجتماع داریم، در اجتماع اعتبار داریم. درست شد آقا؟ حالا ادامه بدید. بعد شروع میکنن توضیح دادن در مورد حقیقت دین. ثم انما تعرض لبیانهی و شرحهی الدین، الدین فاعل ما تعرض دینو به شرحهی و بیانه، آنچه که دین متعرض شده به او، در مقام او قرار گرفته که او رو بیان کنه، شرح کنه و تبیین کنه، که چیان؟ من بیانیه میاره، من المعارف المتعلقه بالمبدا و من الاحکام و المعارف المتعلقه بما بعد هذه النشأه. خواهش میکنم دقت کنید، یه تیکه بیاد عقب. رفقا ما اعتبار رو در چه محدودهای معمولا معنا میکردیمه پیش خودمون؟ تو باید و نبایدها، درسته؟ میگفتیم هست و نیست که دیگه اعتباری نیست. اعتبار کجا تصویر میکردیم؟ تو باید و نباید. علامه دارن میگن چی؟ من المعارف المتعلقت بالمبدأ. اینا هست و نیسته، اینا اصلا باید و نباید، اینا معارفه، اینا باید نیست. و من الاحکام و المعارف المتعلقه به ما بعد هذه النشأت الدنیویه، معاد، آخرت، قیامت، مرگ، برزخ، حش، حساب، قبر، موت، شؤونش، اینا همه از مقوله هست و نیست، اصلا ربطی به باید و نباید. تو رو خدا عنایت کنید، این چقدر لطیفه. خب بفهمیم واقعا اعتبار علامه رو ما نفهمیدیم این معنا. ثم ان همه اینها را، کل ذالک بیانون، گفتم یک فن بیانیه، بیانون بلسان الاعتبار. پس اعتبار یک سبک پیش شارع برای بیان. و یشهد بذالک التأمل الصادق، بعد توضیحاتی داره. و به عبارت اخرى، ما قبل هذه النشأة الاجتماعية من العوالم السابقة على وجود الانسان الاجتماعي، انسانی که اجتماعی است، ما قبل از این نشأه نشأتی بود بر انسان اجتماعی. تو رو به خدا عزیزم دقت کن، دیروز جلسه اول گفتم مقدمه بدیهی نگاه تمدن، نگاه اسلامی که حالا ما می‌خوایم تو تمدن این رو ببینیم، انسان یه مسافره. مسافرتش از کجا شروع میشه؟ از دنیا؟ نه، ما قبل هذه النشأه نشأتی بوده. این نشأه کیه؟ این نشأه، نشأه فعلی، انسان اجتماعی. این وصف و موصوف نیستا، این قید احترازیه. انسانی که الان تو این نشأه اجتماعی است. اما ما قبلش چگونه است؟ و ما بعد نشأة الاجتماع مما یستقبله الانسان من العوالم بعد الموت، هم یه گذشته ای داشته، هم یک آینده ای داره. شما رو به خدا دقت کنید، حیث الاجتماع مدنی ینفیها، چون در اونجا نظام اجتماع و تمدن وجود نداره. لاجتماع مدنی ین، این همون تمدن بالاستا که خوندن فی ظرف الاجتماع و تمدن، چون تمدن و اجتماعی در گذشته و آینده وجود نداره، لا وجود لهذه المعان الاعتباری فیها، اونجا اعتبار هم معنا نداره. پس الان با ادبیات علامه اعتبار چیه؟ شما رو به خدا این تصویر تا تصویر قبل، ما تصویر قبل چی میگفتیم؟ ببینید چقدر سبک بود اون بیان. ما میگفتیم که شاره تا اینجا، اینجا آی شاره دستو بردار، شاره دستو تو بردار، از اینجا به بعد کار عقل عرفی و اعتبار برای وسعت بال و ابزار و میون ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. علامه چی میگه؟ میگه نه بابا، اصلا اعتبار چیه؟ یه گذشته ای داره انسان قبل از این دنیا، یه آینده ای داره بعد از این دنیا، یه مرحله داره این دنیا. این دنیا همش اعتباره. الانسان الاجتماعی. چرا این دنیا همش اعتباریه؟ چرا این دنیا همش اجتماعیه؟ چون این دنیا، دنیا این دنیا میشه انسان مفتور علل اجتماع. اجتماع که اومد ظرف اعتباره، پس اعتبار میاد. اجتماع که بره اعتبار میره. علامه یک مساوات بین اجتماع و اعتبار قائلن. هر جا اجتماع هست اعتبار هست، هر جا اعتبار هست اجتماع هست، اینا در کنار همن. انسان قبل از این دنیا اجتماع نداره، اعتبارم نداره، بعد از این دنیا هم اجتماع نداره، اعتبار نداره. خواهش میکنم یه جمله کوتاهی بگم، حاشیه بحثه، اما ما تصویری که از قیامت هم داریم شاید یکم عوض بشه. ما فکر میکنیم خدا هممون رو جمع میکنه توی صحرایی، بعد مثلا رو صدا میکنه یکی یکی، اجتماع اونجا نیست. اونجا هر کی با خود خداشه. اینطور نیست. ما فکر میکنیم هممون رو جمع میکنن تو صحرا محشر، بعد داد میزنن زید ابن بک، عمرو ابن خالد، بیا برو حساب کتابت کنن. ما اینطور معنا میکنیم. علامه چه فرمود؟ فرمود تمام معارف قبل و بعد به لسان الاعتبار بیان شده. نه ما اون ور و این ور فهم نداریم، مجبور با لسان اعتبار بگه برامون. الان خوندم دیگه عبارت، گفت معارف المتعلقه بالمبدا و معارف متعلقه به معاد، کل ذالک به لسان الاعتبار. خب فالمعارف المشروحه فی الدین، آقا معارف همه هست و نیستن ها، المتعلقه بها تحکی عن حقائق اخر به لسان الاعتبار و کذالک مرحله الاحکام. حالا رسید به احکام، به باید و نباید. پس تو نگاه مرحوم علامه ما یه هست داریم، یه باید، یه معارف داریم، یه احکام. آقا اخلاق کجاست؟ جلوتر میخونیم الله میگه اخلاق هم جزء احکامه. ما یه دوگانه هست و باید داریم، نه یه سگانه معارف، اخلاق، فقه. نگاه به دین عوض میشه اول. یه دوگانه هست باید، نه سگانه معارف، اصول دین، اخلاق، فقه. ما سگانه نداریم. اینها علامه میفرماد همه اینها به لسان اعتبار بیان شده، به لسان الاعتبار، همه به لسان اعتبار. پس عزیزان، بزرگوارها، باز در فصل دوم این رساله شریف که رساله الولایه است، علامه نشون میده حقایقی از قبل از عالم ماده که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این حقایق شریفه تنزل پیدا کرده تا رسیده به نشأه ماده. تو نشأه ماده رنگ اعتبار خورده است. فی انه حیث لم یکن النظام و نظام الاعتبار، حالا که نظام دین نظام اعتبار نیست، چون حقیقت دین میشه اونی که او بالا اومده. پس چجوریه؟ علامه میگه اون بالاش حقیقت واقعیه، میاد به این نشأه که میرسه، از اینجا به بعدش رنگ اعتبار میخوره و اعتباری خواهد شد. این میشه قاعده ما برای دین. پس اعتبار را یک رنگ حاکم بر کل محیط دنیا ببینید و شارع همه معارف و احکامش رو با لسان اعتبار میگه. اعتبار دو در مقابل شارع نیست، سبکیه از شارع که شارع با این سبک عمل میکنه. که چرا این سبک به وجود آمد؟ چون انسان در ظرف اجتماع و تمدنه. انسان اجتماعی و انسان تمدنی، انسان مدنی نیاز به اعتبار داره. پس کل دین به یک معنا رنگ اعتبار خورده، از هستهاش تا ریز بایدهاش. نه اینکه دین یه چیزه، اعتبار یه چیزه دیگه است. این نگاه مرحوم علامه است. البته این معنای توضیح اعتبار مقدسه، اعتبار دینیه. ما یه اعتبار غیر مقدس هم داریم پیش علامه، که چون بحث ما در اون تمدن اسلامیه فعلا دنبال فلسفه اعتباریات نیستیم، من اون رو توضیح نمیدم. اون مطلب به قدری باز قموز داره که یک جاهایشو مرحوم شهید مطهری در یک دوره‌هایی از عمرش با علامه مخالفت کرده، بعدن در دوره‌های آخرین عمرش تایید کرده کلام استاد رو. بسیار قصه راقی و عجیبیه. حالا این در مورد اعتبار. پس عزیزان من، اعتبار غیر از شرع و غیر از دین نیست. اعتبار یک رنگه که به کل دین میخوره. دین در این نشأش که به دست ما میرسه با لسان اعتباری میاد. رفقا این رو قرآن در مورد خودش توضیح میده. قرآن میگه حقیقت قرآن چیه؟ حقیقتش چیه؟ آقا اولین جایی که قرآن ازش اومده کجاست؟ اولین جاش لا یمسه الا المطهرون و انه فی ام الکتاب لدینا، سوره زخرف، لعلی حکیم. خیلی عجیبه این آیه. انا انزلناه قرآنا عربیا، این قرآنی که پیش توه عربی است. عربی یک سبک لغویه، یک زبانه، فقط یک لغت اعتباریه. انا انزلناه، آقا انزال یعنی چی؟ یعنی از جای به جای پایین آمدن. انزلناه، حالا قرآن عربیان لعلکم تعقلون، که این عربی بودنش هم مهمه که لعلکم تعقلون. حالا ما کار به ایتیکش نداریم. و انه فی ام الکتاب، ضمیر به کی میخوره؟ به قرآن. و انه ان القرآن فی ام الکتاب لدینا، لدینا این لدینا نزد ما میشه مقام بالا فوق عرش، لدینا لعلی حکیم. این مقام، مقامی که لا یمسه الا المطهرون. این نشأش نشأه اعتبار لغت زبانه، نشأه اعتبار محافظت میخواد. اون نشأه که اصلا کسی دستش بهش نمیرسه، لا یمسه الا المطهرون. اما این نشأش که مراقبت میخواد، این نشأه، نشأه اعتبارش که قرآن مراقبت میخواد، تحریف از تحریف مسون بمونه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا له لحافظون. این نگاه یک نگاهیه. پس یه مقدار من در مورد اعتبار صحبت کردم، تصویر غلط رو کنار بگذارید. خب یه قسمت دیگه هم جلو بریم، یه قسمت دیگه هم جلو بریم. چرا ما به این اعتبار نیاز داریم؟ اون تیکه ای که علامه فرمود که چون انسان اجتماعیه ما مجبور شدیم اعتبار رو بگیم، لذا وقتی اجتماع نباشه دیگه نیازی به اعتبار نیست. این مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی در همین کتاب بسیار شریف در صفحه المیزان جلد 2 صفحه 115-116 که آدرس دادم اگر ببینید، علامه بدء و تکوین الانسان، چگونگی پیدایش انسان، پیدایش انسان رو توضیح میده، چگونگی قوای انسان رو توضیح میده، بعد از پیدایش انسان و قوای انسان مسئله علم حصولی رو توضیح میده، مسئله قدرت انسان بر سیطره و تسخیر رو توضیح میده، بعد از اینجا نتیجه میگیره که ما یه علوم عملیه و ادراکات اعتباریه داریم. پس پیدایش انسان به گونه ایست، خالق انسان، انسان رو طوری این کتاب رو نوشته و خلق کرده که او در شدنش، در استکمالش نیاز به ادراک اعتباری داره. در کتاب زیبای حاشیه کفایه علامه طباطبایی بحث وضع میتونید ببینید، اونجا توضیح میده، میگه ما چون به قول فلاسفه فاعل بالقصدیم در افعال اختیاری متعارف. فاعل بالقصد چیه؟ فاعل بالقصد انسانیست که اول تصور میکنه مصلحتی را، تصدیق میکنه، بعد به سمت شرکت میکنه با یک جزئیات دقیقی که در فلسفه برهانی شده. علامه میگه باز این تیکه از تیکه های دقیقی است که در کلام علامه اومده، کمتر مورد اشاره قرار میگیره. علامه اعتبار در محیطی که انسان باید تصور و تصدیق به مصلحت پیدا بکنه بعد به یه سمتی حرکت بکنه، این که میگه مصلحت یعنی هدف، یعنی نیاز. انسان تصور میکنه یه نیازی رو، تصدیق میکنه من به این نیاز دارم، بعد علاقمند میشه، شوق پیدا میکنه، اگر مانعی پیش نیاد شوقش اشتداد پیدا میکنه، اراده میکنه، به سمت اون حرکت میکنه. اگر مانعی هم پیش بیاد به سمت اون حرکت نمیکنه، که اختیار اینطور توضیح داده میشه، اختیار برای این فاعل نه برای فاعل های دیگه. پیدا کردید عبارت رو؟ علامه اینجا میفرمان دست شما درد نکنه که اعتبار چیست؟ فعل الفاعل بالقصد المتوسط بین کماله و نقصه. فعل الفاعل بالقصد المتوسط بین کماله و نقصه. بسم الله الرحمن الرحیم، بخونم عبارتش رو. این عبارت رو از حاشیه کفایه گفتم، الان پیداش کنم میخونم براتون. حالا یکم طول میکشه تا پیداش کنم، مراجعه بکنید به اول وضعه ببینید اونجا هست. خب جلوتر برم، این تیکری مقداری دقت کنید. اعتبار در نظام فکری علامه برای این انسانه، انسانی که میخواد به سمت یک کمالی حرکت کنه، میخواد یک رفع احتیاج و رفع نیازی از خودش انجام بده، میخواد واجد یه چیزی بشه، میخواد یک چیزی رو به دست بیاره و او رو تحت تسخیر خودش قرار بده، اینجا این انسان تا اعتبار نکنه برای خودش، باید نگه برای خودش، نمیتونه به سمت او حرکت کنه. این تکون اعتبار پیش علامه طباطبایی. خب حالا ادامه بدیم بحث را. دین با زبان اعتبار کار میکنه. اگر دین با زبان اعتبار کار میکنه، یعنی محکوم به قوانینیه که اون قوانین قوانین امر اعتباریه. خواهش میکنم عنایت کنید، وقتی قبول کرده دین که در این نشأه به لسان الاعتبار سخن بگه، قبول کرده که به لسان الاعتبار سخن بگه، پس محکوم به احکام و قوانین اعتباری خواهد بود. آقا این تا اینجا مسلمه دیگه، نادر من وصل میکنم، ریاضی میشه بس. چون قبول کرده که با لسان الاعتبار سخن بگه، پس این رو پذیرفته که محکوم به قوانین اعتباری بشه. دین این رو پذیرفته. خب حالا اعتباریات چیه؟ اعتباریات چیه؟ قوانین اعتباری چیه؟ قوانین اعتباری از نظام عقلا به دست میان. چون اعتبار چیه؟ گزاره اعتباری چیه؟ ما تطابقت علیها آراء العقلاء کافتن. این قانون اعتباریه. اگر یک امر اعتباری تحت این قاعده به وجود نیاد، متبع نیست. ببینید یواش یواش داریم به همون آمال و آرزوهایی که ما از پیشه دنبالش بودیم داریم نزدیک میشیم. گفتم عجله نکنید. قانون اعتبار پذیرش یک قاعده است. التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. یا گزاره‌ای اعتباری خودش چیزی است که عقلا تطابق بر او دارند، اتفاق بر او دارند، یا تحت پوشش یک لمی است که اون لم و اون منات و اون ملاک رو عقلا پذیرفتند. این مطلب رو من در ادامه وقتی میخوام حقوق اخلاق بگم بیشتر توضیح میدم. یا خود این گزاره باید یه امری باشه که همه قبول دارن، یا تحت پوشش یک قانونی قرار بگیره که اون قانون رو تطابقت علیها آراء العقلاء. این امر اعتباری، این اتوش نه نسبیت در میاد، خواهید دید، نه داریم رنگ تجددی به دین میزنیم، خواهید دید. از قدیم این قاعده معروف بود که ان الواجبات الشرعیه الطاف للواجبات العقلیه. پیش خواجه نصیرالدین طوسی این رو همه ما قبول داریم، همه تحت این قاعده باید قرار بگیرن. اینها جزء قوانین اصلیه ی امور اعتباریه. پس دین قبول کرده به لسان الاعتباره، پس قبول کرده تحت قوانین قرار بگیره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در علم و اصولشون جا به جا به این مطلب اشاره میکنن، جا به جا به این مطلب اشاره میکنن، که از جاهایی که حالا تو اینجا کتابش هست میشه بهش اشاره کرد، میشه بهش اشاره کرد. کتاب تعادل و تراجیح امام رحمت الله تعالی علیه. امام در کتاب تعادل و تراجیحشون وقتی که کیفیت گفتار شارع مقدس رو در دین توضیح میدن، که من بعدن جای علم اصولت که توضیح بدم بیشتر این معنی، الان فعلا به این عبارت دارم استناد میکنم برای نگاه این که امام هم بسیار به این نکته جدی پایبندن که شارع باید لسان الاعتبار رو رعایت کنه و و قوانین حاکم بر لسان اعتبار که قوانین عقلایی است رو رعایت کنه. امام می‌فرمایند که موضوع کتاب که تعادل و تراجیحه، روایات متعارضه. بعد این جمله رو میگن: فلا بد فی تشخیص الخبرین المتعارضین والحدیثین المختلفین من فرض الكلام فی محیط تشریع و تقنین. خب محیط تشریع و تقنین چیست؟ آقا یکی از روش‌های عقلا در مخاطبات و گفتارها و گزارگویی، یکی از روش‌ها روش تقنینه. گزاره‌هایی که شما در محیط قانونگذاری به کار می‌برید با گزاره‌هایی که یک پزشک به موقع درمان بیمار به کار می‌گیره، یا گزاره‌ای که در محیط دو دوست بین اونها به کار گرفته میشه، متفاوته. که الان همه اینایی که من مثال زدم، اینا یه سری موارد عقلایی عرفیان. عرف و جامعه و عقلا در محیط مخاطبات و گفتارهای دوستانه یک سبک گفتار دارن، در محیط بازار یک سبک گفتار دارن، در محیط تقنین و قانونگذاری یه سبک دیگه یه گفتار دارن. بعد امام میفهمن کسی که میخواد دین رو معنا کنه، میخواد روایات دینی رو، اخبار دین رو توضیح بده، باید اول عینکش رو درست کنه. عینکش چیه؟ من فرض الکلام، این روایات رو در چه محیطی ببینه؟ فی محیط تشریع و تقنین، در محیط قانونگذار. فرض کنه که این دو روایت دو کلام از یک قانونگذاره. و فی کلام متکلم صارت. آقا محیط قانونگذاری چه سبک اقتضاء گفتار داره؟ عزیزان عنایت کنید، شما وقتی میرید پزشک، پزشک باید شسته رفته کل نسخه رو یه جا بهتون بگه. اما تو محیط قانونگذاری امروز کلیات لایحه رو تصویب میکنیم، سه هفته بعد جزئیات و تبصره‌هاش رو تصویب میکنیم. روش قانونگذار یه سبک گفتاره. پزشک نمیتونه با بیمارش تو حرف بزنه که امروز کلیاتش بگه فردا جزئیاتش بگه. بیمار میره داروها رو میخوره میمیره. باید همین الان سفت تا صد قضیه رو. ما تو خونه اینطور حرف نمیزنیم. روش قانونگذاری روش مطلقگویی و تبصرگوییه. ففی کلام متکلم صارت عادته القاء الکلیات والاصول وبیان المخصصات والشرائط والاجزاء والمقیدات والقرائن منفصلته. فهذا القرآن الکریم، یه مثال خیلی قشنگ میزنه برای این مطلب. مثالش هم دقت کنید ببینید امام چقدر زیبا، این مثال تقریبا بی‌نظیره، تا قبل از امام سابقه نداشته کسی اینطور بگه. این مقدمه، این فصلی که از این کتاب خوندم، در الحمدلله شما همه اهل علمید، برید کتاب‌های تعادل و تراجیحی رو که اصولیین و علماء اسلام قبل از امام نوشتن ببینید، این فصل تو هیچ کتاب وجود نداره. این فصلی که الان گفتم، لزوم و فرض تعارض فی محیط تشریع. خلاصه کنم، ها مثال رو بگم، مثال حیفه، بذارید مثال توضیح بدم. امام میگد که قرآن میگد که اول منطق بگیم، تو منطق نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است. نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است، یه قاعده منطقیه، درست شد؟ اگر کسی موجبه کلیه بگه بعد سالبه جزئیش رو بگه، میگن تناقض گویی کرده. تمام؟ تمام. حالا عام و خاص، عام و خاص، همه علما را اکرام کن، بعضی از علما را اکرام نکن. ها؟ دو تا، یا عام یا خاص. عام و خاص میشن موجبه کلیه و سالبه جزئیه، یعنی مصداق تناقض. تا اینجا اومدی؟ بله. خب آقا مگه نه الان گفتیم که سبک شارع تو گفتار سبک تقنینه، یعنی عام و خاص. یعنی ما تو دین عام و خاص داریم، تو قرآن عام و خاص داریم. خب عام و خاص لحاظ منطقی تناقضه. خب امام میگه حالا بیایم سراغ قرآن. قرآن تحدی طلبی کرده، گفته افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه غیر خدا بود اختلاف میدیدید. امام میگه آیا تا حالا به گوشتون خورده یک کسی، با اینکه تو قرآن عام خاص داریم ها، عام خاص داریم، اما تا حالا به گوشتون خورده یک کسی بگه که قرآن تناقض گویی کرده؟ نه. میگه ببین حتی هیچ عاقل و انسانی این حس بهش دست نداده که تو محیط قرآن که عام خاص میاد این مصداق تناقض منطقیه. امام میگه میدونید چرا؟ چون همه انسان ها ناخودآگاه محیط شارع و دین را محیط تقنین پنداشتند. چقدر معید و شاهد قشنگیه. برگردم، ما داشتم چی میگفتم؟ داشتم اعتبار رو واکاوی میکردم. خلاصه کنیم، گفتم یک نگاه امروز بین اندیشمندان جدید وجود داره، وقتی میخوان به اعتبار نگاه کنن، اعتبار خوب است چون دیگه دست اشاره وجود نداره، راحت باش بتونیم عقل عرفی معنا کنیم، بتونیم خدمت شما آرزم دست بشر رو باز بذاریم تو ابزارها، که من گفتم این محصول غربه، این میوه تفکر غربیه علامه طباطبایی. بعد میگن این چون میتونه محصول فکر اعتبار علامه باشه پس اعتبار خیلی خوبه. علامه طباطبایی اصلا اعتبار رو این نگفت، امام هم این رو نمیگه. اعتبار یک سبک بیانیش از شارعه، شارع مقدس به دین در نشأه عالم ماده رنگ اعتباری زده. عبارات علامه خوندم، عبارات امام رسیدم و خوندم. در کلام امام هم این معنا به شکل بسیار ظریفی بیان شد. به چه شکلی؟ در محیط عقلا است، در محیط عقلا است که گفتارها سبک‌های مختلفی دارن. سبک تقنین، سبک خطاب دوستانه، سبک مجلس عزا، سبک بازار، سبک خطاب در خانه، گفتگو در خانه، اینها سبک‌های مختلفی از گفتگو هستند. امام که همه اینها تحت پوشش سبک اعتباری هن، یعنی سبک عقلایی هن، یعنی سبک اجتماعی هن، درست آقا؟ حالا امام رحمت الله علیه میگه ای که مسلم که خطابهای شرعی باید تو محیط عقلایی معنا بشود، ای که مسلم. تازه هر محیط عقلایی هم نه، در محیط عقلایی که اسمش محیط تقنینه. رضا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه موقعی که روایات رو در کتاب طهارت توضیح میدن، حالا اگه وقت شد اون رو هم عبارتش الان بام نیست میارم نشونتون میدم، امام میگه که راوی اومد پیش امام معصوم، به امام معصوم گفت که آقا رو لباس من خون ریخته بود، رفتم شستم خونش رفت اما رنگش مونده، حالا این لباسم نجسه یا پاکه؟ یک آدم فیلسوف با عقل دقی میگه خب بقای عرض بدون جوهر محاله، وقتی رنگش هست پس خودشم هست، رنگ خون که بدون خون نمیمونه که. اما امام معصوم بهش گفت این رنگ خونه اشکال نداره، برو نمازتو بخون. چرا؟ چون با لسان اعتبار داره صحبت میکنه. پس ما در نگاهمون اعتبار رو میبینیم، نه آنطور که آنها دیدند، اینطور که گفتیم. اما اینطور که گفتیم کار سخت نمیکنه. همینجا ما محصولاتی مثل عقل عرفی، مثل فهم عرفی، مثل نگاه عقلی نکردن داریم. اما مشکل اینه، باید اینها جایگذاری بشه تو متن دین، یعنی بفهمیم دین کجا اینطور نگاه میکنه، کجا اینطور نگاه میکنه، کجا با این سبک حرف میزنه، کجا با آن سبک حرف میزنه. همین عبارتی که از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه خوندن. خب مقدمه ای بعدی تمام شد، اعتبار به پایان رسید. از اول بحث یه بازخوانی کنیم، یه بازخوانی کنیم. ما دنبال تمدن اسلامی بودیم، قرار شد این وصف اسلامی رو یه ذره پررنگ کنیم. وصف اسلامی به ما نشان داد که ابتدا گام اول یک هدفی برای انسان فرد و انسان اجتماعی وجود داره. گام اول. و هر جا میخواییم بریم باید تحت سیطره این هدف قرار بگیریم. پس اگر میخواییم تمدن هم توضیح بدیم که این تمدن حامل احکام اجتماعی باشه یا حامل احکام اجتماعی و فردی باشه، اون هم یک نظام باشه، یک نظامی که اندامهای این نظام همه با هم هماهنگ و سازگاره، این نظام باید تحت پوشش اون هدف قرار بگیره. البته هدف کافی نیست، نظامی که فقط هدف بده فایده نداره، تفکری که فقط به هدف خلاصه بشه اسمش مکتب نیست، این تفکر باید ادامه پیدا بکنه. اما از تحت اون هدف خارج نشیم. یکم اینجا توقف کردیم، مقابلهای این نگاه رو من برای شما توضیح دادم، کسانی که هدف را این چنین نمیبینن. گفتیم مرحوم علامه در المیزان، در جلد دو المیزان چند بار اشاره میکنه مبادا از تحت این هدف خارج بشید، حتی برای توضیح مجتمع اسلامی. اگر برای مجتمع یعنی تمدن، یعنی اجتماع، یعنی جامعه اسلامی، یعنی جامعه هماهنگ، علامه فرمود اگر بخواید برای طراحی مجتمع اسلامی و تمدن اسلامی و انسان تمدنی و انسان مدنی بخواید به سمت غیر از این هدف حرکت کنید، برمیگردید و خودتون ریشخند میکنید. همانطور که خیلی ها در دوره های گذشته یک اتفاقات این چنینی رو برای خودشون و انسانهای همجوارشون رقم زدن. پس ما هر کار میخواییم بکنیم تحت پوشش این هدفی. بعد آمدیم جلوتر، گفتیم بر اساس این هدف باید انتظار ما از دین حد اکثری باشه، اما نه حد اکثری به اصطلاح موجود، به این اصطلاحی که امروز من دارم تأسیس میکنم و توضیح میدم. انتظار ما حد اکثری است، یعنی هر آنچه که در حیات سعادتمند بشر مؤثر است شارع مقدس میگوید. گفتیم این قاعده از خواجه طوسی هم معروفه، از علامه هم معروفه، که ما من وجه من وجوه السعادت و الشقاوه، ما من شیء من لوازم السعادت و الشقاوه الا وقد بینها الشارع فی الشریعت الالهیه. خداوند متعال در دین او رو میگه. این یعنی حد اکثری به این معنا. بله این باید تحقیق بشه، محدوده این حرف چقدره، تا کجا دخیل در سعادت و شقاوت است، که علامه فرمود الحیات و سعیده، الان خوندم الان برای شما. اجمالا یک گام جلو اومدیم، مرحوم علامه فرمود انسان یک فطرت اجتماعی و فطرت فردی داره، پس اجتماعش هم باید تحت نظر شارع قرار بگیره، همونطور که فردیتش باید تحت نظر شارع قرار بگیره. هر دو اینها رو باید او بیان بکنه. حالا اینها را که میخواد بیان بکنه با چه سبک بیان میکنه؟ با سبک اعتبار، به لسان اعتبار، نه اعتبار در مقابل ای باشه، اینها رو به لسان اعتبار میگه. لسان اعتبار چیست؟ تحت پوشش قوانین اعتباریه. از جمله قوانین اعتباری تطابقت علیها آراء العقلاء کافتا. معنای تطابقت چیه؟ یا خودش امر عقلایی است؟ خداوند متعال میگه اعدلوا هو اقرب للتقوا. وجوب عدل، لزوم عدل، حسن عدل، یه چیزی که تطابقت علیها آراء جمیع العقلاء. یا این که اگر خود او امر عقلایی نیست، یعنی عقلا به فهم اون گزار نائل نمیان، اما او تحت پوشش یک قانون دیگریست که خود اون قانون عقلاییه. مثلا مثلا چقدر دیگه وقت دارم؟ خیلی خوب. پس این تیکه رو هم یه پله دیگه جلو برم و توضیح بدم. یه توضیح بدم بعد مثالش رو بزنم. عنایت بکنید. این گام رو هم یه پله جلو بریم، مطلب قشنگی خواهد شد انشاءالله. ببینید عزیزان، در نگاه اسلامی، در نگاه اسلامی، دوباره من برمیگردم به یک عقبه از عبارت علامه طباطبایی براتون خوندم، قبل از این انسان اجتماعی نشعاتی بوده، کما اینکه بعد از این انسان هم نشعاتی هست. الان خوندم، گفتم ذیل آیات سوره زخرف علامه این رو توضیح میده، میگه قرآن قبل از این وجود اعتباری، یعنی این کسوت الفاظ، نشعاتی رو طی کرده تا بالاترین مرحلهش که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. کما اینکه قرآن بعدا نشعاتی رو طی میکنه، میاد روز قیامت جلوی انسان ها میایسته، انسان ها رو شفاعت میکنه، بعضی ها رو بهشت میبره، بعضی ها رو به جهنم میفرسته. همین قرآن نشعاتی داشت و نشعاتی خواهد داشت، اما فقط اینجا با لسان اعتبار همه این اتفاقات داره بیان میشه. دین چجور اومد؟ از فصل دو الولایه گفتم، دین از یک حقیقت غیبی تنزل پیدا کرد، به اینجا که رسید وجهه اعتباری پیدا کرد. مقدمه سر و صلات حضرت آیت الله جوادی رو هم برای شرح فصل دو الولایه میتونید مراجعه بفرمایید. سر و صلات امام رو ایشون مقدمه ای دارن که تفسیر شرح دو الولایه، فصل دو الولایه اونجا منعکس شده. پس دین هم اینطور آمده. خب آقا عنایت بفرمایید، این چند مقدمه رو که کنار هم بگذاریم معنای این جمله فهمیده میشه که خودش عقلایی نیست اما تحت پوشش قانون عقلایی قرار میگیره. ما یک حقیقتی داریم که تنزل پیدا میکنه از غیب، به اینجا که میرسه اعتباری میشه، این اسمش دینه، که مرحوم امام رضوان الله علیه این معنا را بسیار دقیق در کتاب شریف مصباح الهدایه بیان کردند که حقیقت دین تنزلش چگونه است. از اولش که شروع میکنن اعلم ایها المهاجر الی الله بقدم المعرفه والیقین ورزقنا الله الموت في هذا الطريق المستبين، از اینجا شروع میکنن بالاترین حقیقت دین رو که توحیده، بعد پله پله میان پایین تا مراحل بعدی دین، حقیقت استخلاف، حقیقت ولایت، تا برسن به مرحله احکام. همینطور اینجا از استادشون آدرس میدن، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی در کتاب شریف رشحات البحار در مورد همین معنای از دین، دین یک حقیقت غیبی تنزل یافته. دیروز از سر الصلات براتون گفتم و از چهل حدیث که امام گفت که بر قلب پیغمبر اکرم تجلی این بود، این همون حقیقت غیبی است، اشاره که تو حدیث معراج هست، اشاره به اون جنبه غیبیش که در معراج در سدرة المنتهى این طور یافت، یعنی در ماوراء این عواله شکل اعتباری شد، سبحان ربی الاعلا و بحمده. پس این چنین تنزلی ما داریم. خب حالا عنایت کنید رفقا، عنایت کنید، این قاعده قاعده عقلیه، همه هم میفهمنش، همه هم میفهمنش. اگر میخواهی به این مصلحت، به این هدف دست پیدا کنی، باید این کار را که مقدمه این هدف انجام بدی. هر هدفی تو داری، آقا اگر میخواهی به رفع تشنگی نائل بشوی باید آب بنوشی. اگر کسی آب رو ندونه چیه نمیتونه این رو بگه. اگر کسی رفع تشنگی را ندانه چیست رفع تشنگی رو ندونه نمیتونه این گزاره رو بگه. اما اگر کسی رفع تشنگی رو ببینه، آب رو هم بیابه، این قاعده رو میگه که اگر میخوای به رفع تشنگی برسی آب بنوش. لذا این گزاره همه عقلا میفهمنش، البته به شرطی که مقدماتش حل بشه. با اگر کسی این مقدمات رو توی نکنه نمیتونه این گزاره رو بگه. مثل اینکه همه عالم میفهمن که عدل امر خوبیه، ما تو منطق و فلسفه میگیم ما تطابقت علیها آراء العقلا مثل چی؟ العدل و حسنون. درست آقا؟ اما حالا کسی ندونه عدل چیه خب نمیتونه این حکم رو بگه. بعد اول بدونه عدل چیه تا بتونه. با حفظ این مقدمه است که میگیم این قاعده قاعده همه گیره. الانم اگر میخوایی به رفع تشنگی برسی باید آب بنوشی، این گزاره به شرط مقدماتش همه گیره. خب این معادله یک تابع عقلانیه. اگر میخوایی به این هدف برسی، به هر هدفی، به ای برسی، باید مقدمه ای را انجام بدی. یک رابطه مقدمه و نتیجه است، یه چیزی نیست که کسی قبول نداشته باشه. تا اینجا قبول شد. حالا اما مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما مقدمه دستمونه. مقدمه چیه؟ نمازه. مقدمه چیه؟ روزه است. مقدمه چیه؟ احکام شرعیه خدا برای نکاحه. مقدمه چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر، یعنی فرامین الهی مقدمه دستمونه. اما مشکل چیه؟ ما نمیدونیم اون نتیجه‌ای که قرار از این به دست بیاد دقیقاً چیست. اگر منم میدونستم اون نتیجه چیه، قاعدش برای من ثابت بود. اگر میخوای به این نتیجه برسی خودم میگفتم باید این کار را انجام بدهی. لذا علامه طباطبایی، مرحوم آقای خسروشاهی تو بررسی اسلامی از علامه این رو نقل میکنن تو اون مقاله خدمت شما عارضم، بسم الله الرحمن الرحیم اسمش بگید، اسمش یادم بیاد الان عرض میکنم، فکر میکنم تو جلد یک بررسی های اسلامی هست، این مطلب رو از علامه نقل میکنن که ابدا ما تو عالم اسلام تعبد به این معنایی که شما به ما میبندید نداریم. ما تعبدمون مبتنی بر یه مقدمه عقلیه. اون مقدمه عقلی چیه؟ اگر میخواهی به رفع تشنگی برسی باید آب بنوشی، یعنی اگر میخواهی به یک هدف برسی باید این کار را، اون کار کذایی را انجام بدهی. اما مشکل حالا چیه؟ مشکل اینه ما باید بدونیم اون هدف چیه تا بایدش رو بتونیم بگیم. چون فهمیدیم هدف رفع تشنگیه بایدشو خودمون میگیم، باید آب بنوشی، باید آب بنوشی، این رو خودمون میگیم. لکن ما در مسئله احکام دین، علامه میگه احکام دین رو ولش کن بریم سراغ پزشکی. شما میرید پیش دکتر مقاله اسلام شناسی، برید پیش دکتر بگید که آقای دکتر من اومدم بیمارم. دکتر معاینه میکنه، بعد میگه که باید این دارو رو بخوری، باید این دارو رو بخوری، باید این دارو رو بخوری. خب آقا اینجا ظاهر قصه تعبد به دکتره، چون دکتر گفت باید من دارم انجام میدم. اما واقع قصه چیه؟ این تعبد به دکتر نیست به یک معنا، تعبد به عقله. یعنی چی تعبد به عقله؟ یعنی عقل میفهمه این رو، اگر منم به جای آقای دکتر درس خونده بودم، یعنی مقدماتش رو طی کرده بودم و منم میفهمیدم که الان عفونت مثلا قدد لنفاوی، عفونت مثلا سینوزیت دارم، مثلا اینجا خودم میگفتم باید آموکسیکلاف بخورم. بهش میگه آی دکتر آموکسیکلاف مگه نه خوش کننده است؟ میگه آره. آی دکتر نمیشه اریترومایسین بخورم؟ دکتر میگه نه. یه چیزی به گوشت خورده اما نه تا آخر قصه رو بلد نیستی، بایدی که میگی اشتباهه. یه چیزی به گوشت خورده اما چون عمقشو بلد نیستی باید که گفتی، گفتی باید ازیتومایسین بخوری، دکتر میگه نه باید آموکسیکلاب بخوری. چرا؟ درسته که طیف همه اینا آنتی بیوتیکه، اما یکی آنتی بیوتیک برای سینوزیته میشه آموکسیکلاب، یکی آنتی بیوتیک برای عفونت مثلا دستگاه گوارشه میشه اریترومایسین. هر کدومش با دیگری فرق داره، پس داروشم بله. پس بگو اگر من هم هدف را بیابم باید را میگویم، این قاعده عقلیه، این قاعده تطابقت علیها آراء العقلا، همه میفهمنش، کسی نیست که این قاعده رو نفهمه. لکن من نمیدونم دقیقا چه باید بشه، به چی باید برسم، هدف چیه، چون اینو نمیدونم، بایدش هم نمیتونم بگم. فقط فرق شرع با تبابت تو چیه؟ ایتی کرم داریم تا آخر. تبابت هدفش به علم حصولی قابل تحصیله، یعنی ما اگه مطالعه کنیم میتونیم جای دکتر بفهمیم درد را. اما دین چون هدفش مال فرسنگ ها اون طرف آبه، اون طرف این عوالمه، اصلا با علم حصولی قابل یافت نیست. نبی به معراج میره و هدف را میداند، نه مییابد، میفهمد، نه میبیند. لذا این هدف قابل تحصیل برای من بشری که بدأ خلقه من طین الان نیست. پس تابع عقلانیش ثابته، اگر کسی هدف را بیابد باید را میفهمد. لکن من هدف را نمییابم، پس باید را نمیتونم بگم. پس فتعبد بالانسان الکامل. خب آقا این استدلال فهمیدید؟ من اینو برای چی گفتم؟ نتیجه بگیریم از حرفا. من اینو برای چی گفتم آقا؟ گفتم مرحوم علامه در اسلام شناسی در بررسی اسلامی مطلب رو توضیح شیرینی دادن، مرحوم آقای مطهری هم در اسلام و مقتضیات زمان همین مطلب رو توضیح داد، اسلام و نیازهای زمان. حالا این مطلب رو ما برای چی آوردیم؟ مرحوم امام هم در استصحاب، کتاب استصحاب، استصحاب احکام عقلیه، اونجا این مطلب رو توضیح دادن دوباره. خب برگردیم آقا، این مطلب رو برای چی گفتیم؟ گفتیم تمام آنچه که شارع مقدس با لسان اعتبار به ما میگه تحت احکام اعتباریه. یکی از قوانین اعتباری هم مما تطابقت علیها آراء العقلاء، تو رو خدا به ریش دین ما نبندید که دین عقلایی نیست، عقل و عقلا رو قبول نداره. هم عقل قبول داره، هم عقلا قبول داره، هم یه جای عقل دقی قبول داره، هم یه جای عقل عرفی قبول داره. منم مثالهاشو براتون زدم. تو رو خدا نخواهید، تو رو خدا شما رو به پیغمبر اکرم نخواهید اینا رو مفاهیم غیر دینی ببینید. یعنی بگید که آقا ما تا اینجا با دین، اینجا بعد با اعتبار و عقل و عرفی میریم جلو. نه خیر، اینا همه تحت پوششه خود دینه. چرا آمال و آرزواتون رو میخواید از غیر دین تحصیل کنید؟ این انجام بشه؟ حالا گام آخر. پس اینم داشتم عرض میکنم تیکه آخر، این که الان که قرار شد ما همه چیز رو عقلایی این چنین ببینیم، پس تعبد جاش کجاست؟ تعبد قانون حاکمش امر عقلاییه، ولو تک گزارش امر عقلایی نیست. اما همانطور که تبابت و پزشکی عقلاییه چون قانون حاکمش عقلاییه، تعبد به شارع و دین هم عقلاییه. خب این تا اینجا تمام شد. پس ما تحت قانون حاکم عقلا بودن رو تمام کردیم. خب وارد گام بعد بشم از همینجا. گام بعدی خواهش میکنم عنایت بفرمایید عزیزان. اینجا یک سوالی پیش میاد. یواش یواش داریم به بحثای کلام جدید یا بحثای در واقع روشن فکری جدید نزدیک میشیم. آیا سوال، آیا ما مصلحت رو در امور اجتماعی خودمون نمیتونیم کشف کنیم؟ حالا که قرار شد با این قانون عقلایی بریم جلو. البته دقت کنید ها، کلام جدیدی ها با این قانون نمیان سراغ این مسئله. من دارم حرف اونا رو تازه ارتقا میبخشم و در فضای خودمون باز تعریف میکنم. یعنی خود اونها انقدر صورتدار به این حرف اشاره نمیکنن، من تازه شکل و شمایل دینی دارم میدم به حرف و اشکال رو تر میکنم، یعنی اشکال رو دارم تقویت میکنم. حالا که قرار ما تو این تابع عقلانی قرار بگیریم که اگه هر کس هدف را بیابد باید را میگوید، هر کس هدف را بیابد باید را میگوید، آیا ما تو احکام اجتماعی خودمون نمیتونیم با هدف رو تصویر کنیم؟ پا بایدم خودمون بگیم و دیگه نیازی به شارع مقدس نداشته باشیم، دیگه از خدا خداحافظی کنیم. خب دقت کنید همینجا اول یه نکته نتیجه بگیریم. بچه ها، عزیزان، بزرگواران، دوستان گرامی، اگر این قانون رو کسی تا اینجا با من قبول کرده باشه، خودش و وجدانش هر جا نتونه مصلحت رو تشخیص بده، باید رو از شارع بگیره. یه دفعه فردا فیلت یاد هندستون نکنه من به یه جایی برسم بگم این رو باید خدا بگه، میگه اوه 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 اوه، هیچ نظامی از نظامات فکری جدید اینجا نگفته خود باید رو باید خدا بگه، اینجا رو باید عقل عرفی بفهمه، چیکار خدا داریم؟ اگر کسی تا اینجا اومد خود نگه، مگه ما مکلفیم هرچی سایر نظامات گفتن بگیم؟ ملاک مشخصه، هر آنجا که شما مصلحت رو فهمیدی باید رو خودت بگو. شارع هم گذاشته به عقل خودت، اسم اینا میشن احکام ارشادی، یا نمیگه یا اگرم بگه میگه ارشاد به حکم عقل، خودت فهمیدی برو برای خودت. شما قضاوت کنید، ما تو علم اصول چقدر جاهایی از علم اصول میگیم اینها احکام ارشادی و عقلایین، من وقتم تمام شده میخوام این پک رو که در جواب این مرحله است تمام بکنم، فردای یعنی جلسه بعد من انشاءالله عبارت های این مرحله دوباره از امام و علامه طباطبایی از هر دو براتون خواهم خوند انشاءالله، هر دو خواهم خوند انشاءالله. پس هر جا که عقل مصلحت رو درک نکرد باید رو شارع میگه، و هر جا عقل مصلحت رو درک کرد خودش بگه. حالا آقا در احکام اجتماعی، در ساحت های اجتماعی بشر، عقل خودش درک مصلحت نمی کنه؟ اینجا رو باید یه استقرا کنیم قبل از اینکه من جواب بدم. اینجا من از اون ور، معمولا اون ور از ما سوالش ای بود، می گفت که آیا تا حالا دین تونسته همه رو بگه؟ من اینجا از اونا سوال می کنم، آیا عقلتون تونسته تو احکام اجتماعی مصلحت درک کنه؟ بیارید تو تعلیم و تربیت، تو روانشناسی، علوم اجتماعی. ما امروز تو علوم اجتماعی تو توجیه کوچکترین بزه‌های اجتماعی موندیم. میگیم یک بزه اجتماعی، یک بزه اجتماعی واکنش به 8 تا 10 تا کنش اجتماعیه که تعیین مقدار تأثیر این کنش ها تو اون واکنش تو حساب احتمالات سر به فلک میکشه احتمالاتش. وقتی میخوایم یک بزه رو توضیح بدیم چرا مثلا تو این محله بزه اجتماعی اعتیاده، چرا تو اون محله بزه اجتماعی فحشاه، وقتی میخوایم اینو توضیح بدیم فاکتورهایی که مقابل ما قرار داده میشه به عنوان جزء فاکتورها، بعد وقتی تو حساب احتمالات ما رو میخوایم در هم ضرب کنیم که ببینیم احتمال، ببینیم مقدار تأثیر هر کدوم از اینا چقدره، آخه بزرگوار کدوم عقل؟ بیارید ما هنو تو هنر مشکلمون حل نکردیم که دیگه سلیقه ای ترین بخشه و نسبی ترین بخش و سیال ترین بخش حوزه های علوم انسانی جدیدمونه. ما هنوز تو هنری قصه رو هنوز نتونستیم حل کنیم. به یک درک مصلحت عقلانی برای الزامات هنر و برای ترخیصهای هنر برسیم. ما کدوم عرصه رو تونستیم مصلحت عقلانیشو درک کنیم؟ جلسه آینده وعده من باشه براتون از یک سری از بزرگترین فلاسفه این عرصه ها، فلاسفه علوم سیاسی، فلاسفه علم الاجتماع، روانشناس ها بخونم براتون. ویلدورانت اونجا نوشت که ما هنوز هر چقدر تلاش کردیم تونستیم یه 4 تا ابزار رو پیشرفت بدیم، اما هنوز داریم خودمون رو ریشخند میکنیم. تابع منطقیه. اگر فهمیدی آقا اختیار با شما، من شارکه عقل گریز نیستم که، عقل ستیز نیستم که، بابا اولین کسی که ارجاع به عقلات خودم بودم. اما هر جا عقل مصلحت رو درک کرد باید بگه، هر جا درک نکرد تعبد کنه. برعکس شد قضیه دیگه. حالا بگید کجاها تونستید درک کنید؟ ما با این قانون به توافق میرسیم. اگر شما این قانون قبول دارید، ما هم این قانون قبول داریم، توافق داریم با هم تو کبرا. دعوامون سغروی خواهد بود. ما قبول میکنیم که تو سغرا از باب صدق العادل حرف شما رو قبول کنیم. شما بیاید سغرا رو به ما بدید. بدید کجاها عقل مصلحت درک کرده، ما دستامون رو میبریم بالا. میگیم دین حرفی نزنه. بابا او عقلی، او عقلم دینیه. منم قبولش دارم. هر جا مصلحت درک کرد خودش دستور رو انشاء کنه. دستور میخواد اباحه باشه، ترخیص باشه، میخواد اجبار باشه، الزام باشه، اختیار باشه. پس ما این قانون رو باید اعمال کنیم. عزیزان اگر این قانون در فضای علم الاجتماع و ساحتهای اجتماعی، از حکومت، از سیاست، از مدیریت، از قدرت، در این ساحت ها، در خانواده، در حقوق فردی، در حقوق شهروندی، در تمام اینها، اینا رو باید بیایم یکی یکی تابع و پیاده کنیم. هر جا عقل نتونست مصلحت رو درک کنه، از عرش به فرش بیاد، با هم بریم پیش شاره. این قانون کلی ما خواهد بود. بس باشه فکر کنم تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید سوالی هست. اخلاقی توی حوزه مثل حوزه هنر یعنی چی؟ مثلا تو فضای پزشکی بخوام بگم مصلحت رو درک کردم خود یک اندیشمند علوم اجتماعی به چه چیز میگه هدف و مصلحت؟ ما از خودش سوال میکنیم. بذارید ما تعریف ندیم تا متهم نشیم که تعریف مندرآوردیه. از خودش تعریف رو بگیریم، بعد همون تعریف رو منطبق کنیم. ببین من الان با مثال، یه مثال اتفاقی زدم، گفتم یک اندیشمند علوم اجتماعی، یک جامعه شناس وقتی در حوزه مددکاری اجتماعی قرار میگیره، میگه من باید یک بزه اجتماعی رو بتونم تحلیل کنم. این دیگه یک پرابلم علوم اجتماعی، این دیگه ما نیست دیگه. ببینید این رایجه دیگه، یعنی یکی از مسائل شایعه ها. او میگه من باید این رو تحلیل بکنیم. این آقا طلاق رو باید تحلیل کنیم. طلاق رو باید تحلیل کنیم. امروز به ما چی میگن؟ میگن دینگریزی مردم جوامع رو باید تحلیل کنید. اینا میشن پرابلم های حوزه جامعه شناسی دیگه. خب آقا شما برای تحلیل این پرابلم چی میگید؟ با متد خودتون جلو برید. یک جامعه شناس موفق کسی خواهد بود که منشأ این بزه رو حدس بزنه، حدس صائب و مطابق با واقع، و نسخه حل این بزه رو هم بر اساس امکانات اجتماعی موجود ارائه بده. این میشه یک باکس جامعه شناسانی صحیح. تحلیل بذه، منشأیابی کامل و بعد یک پاسخ درمان کننده بر اساس امکانات موجود در جامعه. این دیگه ایدئال ترین اتفاقیه که میتونه رقم بخوره. خب من الان به عنوان یک جامعه شناس این رو گفتم، درست شد؟ ای کاش الان یک جامعه شناس نشسته بود و این رو از زبون خود او میشنیدیم که این چنینه. خب من ازش سوال میکنم، میگم آقا اصلا این منطق شما درست، خیلی خوب بود، خوب گفتید اینو. خب حالا شما در یک بزه واقعی، امروز ازدواج سپید، درست شد؟ الان تونستید علتشو در بیارید؟ همین الان تا بگید. ببینید اصل این که ازدواج سپید رو اینا به ذهن میدونستن کسی شکی توش نداره ها، خواهش میکنم دقت کنید، نه که ما متشرعه ها مشکل داریم. بابا غرب تو چلنج، ای کاش الان وقت بود میخوندم براتون، فرجرسانده یادم بیارید میخونم، نه الان، راسل متوفای 1960 چند میلادیه، یک جامعه شناسه، کتاب زناشوی اخلاق مینویسه، همون روز اون چیزی رو که امروز ما به فرمت ازدواج سپید میبینیم او خودش به عنوان یه دغدغه گفته، بعد آخرش هم میگه حل نمیشه. میشه یه بزه تونستی بزه و تحلیل کنی، علت تامه یه اشکال پیدا کنی، بعدش هم کلمه علت هست کنیم نگر آخوندی شد دوباره، نه تونستی ریشه اصلی و منشأ اصلی رو پیدا کنی، درمانش رو پیشنهاد بدی. راسل میگه من گفتم، میخونیم میخونم فردا براتون. راسل اول کتابش سیرشو باش میبات میام، اول میگه من فهمیدم چیه، من اینه، بعد 4 سال بعد میگه اشتباه کردم، دوباره میگه اینه، دوباره میگه اشتباه کردم، دوباره میگه اینه، آخرش میگه آخه نشد، گیم اوور شدیم. دقت کردید آقا؟ حالا باید اینا رو یکی یکی ما بریم جلو، مورد اول، مورد دوم، مورد سوم، مورد چهارم. اگه یه جامعه شناس اینطور عقیم کارش، بابا اصلا من دارم میگم، میگم اگه آقای جامعه شناس اگر واقعا تو این معادله میتونی، یعنی ما یه الگوریتم داریم، باید با این الگوریتم فکر کنیم، حرف بزنیم، بنویسیم، اگه واقعا شما میتونی با این قاعده حرف بزنیم، من ارادتمندتم هستم. ان الواجبات الشرعیه الطاف للواجبات العقلیه، خودت میفهمی من چه کار دارم. بابا من اومدم مکمل تو بشم، من نمیگم، من شارع نمیگم، تو بگو. ما چرا الکی میافتیم تو موضع یه بازی در واقع دور کور؟ چند درصدش حالا شما میتونی بگی؟ اتفاقا من مدعیم که امروز حرفایی که داره تو حوزه های تمدنی و علوم اجتماعی جدید زده میشه و با او سر نظریه دفاع از دین و تقاضای دین توی عرصه ها بریده میشه، یه حرفای کلیه. اونا به ما میگن شما کلی گویید، من میگم شما کلی گویید. هر آنچه که امروز مهمترین و بزرگترین پرابلم هان تو عرصه سوالات تمدنی، عرصه سوالات اجتماعی، عرصه سوالات جدید و نو، همه در حد کلیگویی روشیه. نه نه، تعبد جای عقل رو میگیره، تعبد جای عرف رو میگیره، تعبد سبب میشه که ما تصویر ایدئالیستی پیدا بکنیم، عقل عرفی، نگاه رئاله. بابا اینا همه شعاره. بابا چشم، دستا من بالا، من اشتباه کردم، لن اکلم الیوم انسیا، من ساکت، شما خودت با عقل عرفی برو ببینم با کجا میرسی. یه تابع من بهت دادم، فقط تابع بریز رو زمین، بچین توش، ببین هر چی شد، ببین میتونی خروجی بگیری ازش. بابا ما انجام ندادیم، بابا ما خودم دارم، ما تو دین انجام ندادیم، اشتباه کردیم، شما انجام بده. وجود نداره. ما چرا داریم خودمون رو ریشخند میکنیم؟ ما میخوایم یه مدلی طراحی کنیم که بعد 20 سال برگردیم اشتباه کردیم.
خواهم یارم دارم میگم اشتباهه. خب ایران غرب رفت، بزرگوار غرب رفت ایران، فقط غرب منابع غنی دینی نداشت. من جلسه آینده ریشه یابی میکنم براتون، بهتون میگم غرب چرا به این بلا دچار شد، بعد بهتون میگم ما خودمون داریم تو این بلا دچار میشیم، عنقریب یه رنسانس اسلامی اتفاق بیفته، به دست خودمون هم اتفاق بیفته. چون ما راهی رو که اونا رفتن دقیقا داریم میریم، فقط ما منبع غنی داریم اونا نداشتن. چون وقتمون گذشت بکنم جلسه بعد باشه.